خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نتایج گزینش مقدماتی درون حزبی برای انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل، مذاکرات نمایندگان دولت اسد و مخالفان آغاز شده است. و به گفته یک مقام بانک مرکزی، 9 بانک ایرانی مجدداً به شبکه سویفت پیوستند. در نخستین رأی‌گیری ایالتی برای تعیین نامزدهای احزاب شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت آیوا، تد کروز نامزد حزب جمهوری خواه توانست از رقیب خود دونالد ترامپ جلو بیفتد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شمارش آرای حزب جمهوری خواه نشان می‌دهد که تد کروز توانسته 28% از آرا را از آن خود کند و پس از او دونالد ترامپ با 24% و مارک روبیو با 23% قرار دارند. در سوی دموکرات نیز هیلاری کلینتون و سناتور برنی ساندرز در رقابتی بسیار نزدیک تنها 0.2% با هم اختلاف دارند. انتخابات مقدماتی در ایالت آیوا نخستین رقابت جدی نامزدهای انتخابات در کسب آرا به شمار می رود. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه، اعلام کرد که گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و رهبران مخالف رسما آغاز شده است. این مذاکرات با نظارت سازمان ملل متحد به مدت 6 ماه به طول خواهد انجامید و هدف از آن یافتن راه حلی برای انتقال قدرت و برقراری صلح خواهد بود. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد همچنین گفته که کار او به پایان رسیده و حال یافتن راه‌های برقراری صلح بر عهده گروه جهانی حامیان سوریه است. این گروه شامل کشورهای نظیر ایران، عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و آمریکا می شود. ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ایران، اعلام کرده که 9 بانک ایرانی از روز دوشنبه برای انجام مبادلات بانکی مجدداً به شبکه سویفت پیوستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، بانک‌های تجارت، ملی، صنعت و معدن، پست بانک، سپه، توسعه، صادرات و بانک رفاه بانک‌هایی هستند که سرانجام پس از 4 سال مجدداً از خدمات سویفت یا همان شبکه ارتباطات راه دور میان بانکی استفاده می‌کنند. مقام‌های ایرانی پیشتر گفته بودند که در پی اجرایی شدن برجام، شبکه سویفت تحریم‌هایش علیه ایران را از روز 27 دی ماه لغو خواهد کرد. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت که در زندان به سر می‌برد، در یادداشتی از اصلاح طلبان خواسته تا نگذارند کسانی که او دلواپسان تکبیری خوانده به مجلس راه پیدا کنند. آقای تاجزاده در این یادداشت که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، خطاب به اصلاح طلبان از آنها خواسته تا در واکنش به رد صلاحیت‌ها ائتلاف خود را گسترده‌تر کنند تا به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی نتواند مجلسی تک حزبی نظیر مجلس 9 تشکیل دهد. مصطفی تاجزاده هفته گذشته نیز در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته بود تا با تجدید نظر در رد صلاحیت‌های گسترده اخیر اجازه رقابت سالم در انتخابات را بدهد. وکیل عیسی سرخیز و احسان مازندرانی خبر داد که این دو روزنامه نگار زندانی به جرایم به گفته او سنگین‌تری چون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات متهم شدند. حداکثر زندان پیش‌بینی شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در قوانین جمهوری اسلامی 1 سال است، اما برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی تا 10 سال و برای توهین به مقامات جمهوری اسلامی نیز تا 2 سال زندان پیش بینی شده. در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت مطالب، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آیه پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آیه نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه ی آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه اصفهان و تهران و همینطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همینطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمی که ما در این زمینه، چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود و بعد چه تحولات این به خودش ده. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیک هم در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نسل فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخوری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب باید غلط ننویسیم. نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یه عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیری رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمیکنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمیکنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیار میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جزو آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و عمید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت شما بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.